بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. فصلی که امروز درباره او بحث خواهیم کرد این است که بعد از آنی که حجیت اصالت العموم و اعتبارش پذیرفته شد، میخوایم ببینیم آیا اصالت العموم مطلقا متبع است یا مقید به فحص از مخصص و یأس از مخصصه. به عبارت دیگر ما که گفتیم اصالت العموم معتبره، آیا لزومی دارد برای تمسک به این اصل فحص و جستجوی از مخصص بکنیم یا نه؟ چون در عمومات در کتاب و سنت عمومات زیادی رو ما باش مواجهیم. حالا این از منظر به اصطلاح شرعی، از منظر عقلاییش هم همینطوره. مثلا این بحث کلیست که حجیت اصالت العموم و اعتبارش آیا مطلقه، یعنی هیچ ضرورتی نداره ما جستجو بکنیم از مخصص، همینقدر که به یک عمومی برخورد کردیم به اون عموم استناد بکنیم. میخواد حالا به اصطلاح مخصصی در واقع وجود داشته باشه یا نداشته باشه، یا این که نه، اصل عموم و اصالت العموم اعتبارش و حجیتش وقتی است که ما فحص و جستجوی از مخصص بکنیم. یعنی اگر فحص نکنیم اصلا اصالت العموم اعتبار نخواهد داشت. اگر جستجوی از مخصص، حالا در مواقع و جاهایی که در مظان وجود مخصص هست اگر نکنیم، اصلا این اصل عموم مورد قبول نیست و نمیتونه مورد تمسک و استناد قرار بگیره. پس موضوع بحث براش چند تا تعبیر میشه مطرح کرد. یک، لزوم فحص از مخصص، آیا ضرورت داره از مخصص فحص بشه یا نه. این یک نوع تعبیر برای این بحث که خیلی جاها به این عنوان مسئله رو مطرح میکنه. یا بیایم بگیم فی حجیت اصالت العموم، فی به اصطلاح ان اصالت العموم حجت مطلقا او مقیدا بالفحص والیأس. اینم یک عنوان دیگر و شکل دیگری برای این بحث. مرحوم آقای آخوند عرض به حضور شما می فرماید در این مسئله جواز عمل به عام قبل الفحص فیه خلافون. البته بعضی ها ادعای اجماع بر عدم جواز عمل به عام کردن قبل از فحص از مخصص، اما قبل از آنی که ما به این بحث برسیم، ایشون می‌فرماید باید اول محل نزاع خوب روشن بشه، چون محل نزاع مقدار اینجا خلط شده و خیلی واضح نیست. ایشون چهار مقدمه رو به عنوان مقدمات مفروغ عنه و مسلم ذکر میکنن و بعد از ذکر این مقدمات چهارگانه وقت بحث را پیگیری میکنن. اون چهار مقدمه و چهار مطلب اینه: یک، این که اصالت العموم یک اصل عقلایی است و حجیتش فی الجمله مورد قبوله، یعنی اعتبار اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلایی فی الجمله مورد پذیرشه. عرض به حضور شما عقلا هست و اساسا این که ما حجت میدونیم اصالت العموم را به اعتبار اینه که یک کار عقلاییه، عقلا به عموم عکس میکنن. این یک. بله، برای اینکه همین در حدود و ثغورش، این که مثلا آیا مطلقا معتبر است یا مقید به فحص و عزیه است، توجه دارید در بعضی از حدود و ثغورش اختلافاتی است، ولی فی الجمله اصل این که اصالت العموم مورد قبول عقلاست و بهش تمسک میکنن و اخذ میکنن به عمومش، این یه امری است که مورد اختلاف نیست. این یک. دو، در تمسک به اصالت العموم فرقی بین مشافه و غیر مشافه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که اصالت العموم فقط مختص به مشافهین باشه، یعنی مخاطبینی که شفاهن دارن میشنون اون عام را، نه، حتی غیر مشافهین، اونهایی که در جلسه القاء عام حضور ندارن، اونام میتونن به عموم عام تمسک کنن. پس مسئله دوم این که فرقی بین مشافهین و غیر مشافهین نیست. مسئله سوم این که در حجیت اصالت العموم ظن نوعی کافی است، ملاک ظن شخصی نیست. اینجور نیست که اگر من با یه عامی برخورد کردم ظن به عموم پیدا نکنم بگم این نه، این حجت نیست. عموم مردم استظهار از این عام اگر استظهار بکنن و ازش عموم بفهمن، نوع مردم از این عام عموم بفهمن، این کفایت میکنه. نیازی نیست که ما عرض به حضور شما بیایم و بگیم باید الا ولابد هر کسی که میخواد به عموم عام اخذ بکنه باید شخصا ظن به عام پیدا کنه، نه، ظن نوعی کافیست. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که ایشون ذکر میکنن این است که اصالت العموم در جایی اعتبار دارد و حجت است که علم به مخصص نباشه. حالا لا اجمالا ولا تفصیلا، اگر کسی در جایی علم داشت که مخصص وجود داره، حالا علم تفصیلی که خیلی روشنه، خب وجود مخصص به عموم عام لطمه میزنه، حالا حداقل به حجیتش، چون ما قبلا گفتیم مخصص منفصل که میاد ظهور عام رو خراب نمیکنه، چون ظهور عام در مخصص منفصل در اون دلیل عام که آمده مستقر شده، میاد جلوی حجیت عام را نسبت به این خاص میگیره. کاری که وجود مخصص میکند اینه که جلوی حجیت عام رو میگیره. به هر حال وجود مخصص عام را از اعتبار میندازه. اگر ما علم داشتیم اینجا مخصصی وجود دارد ولو اجمالا، این تمسک به عموم عام رو مانع میشه. حالا بعد از به اصطلاح تأکید بر این چهار مقدمه و چهار مطلب، ایشون میفرماید که دیگه اگر ما این چهار مطلب رو کنار هم بگذاریم دیگه جایی برای این حرف نیست که بیایم بگیم که میشود عمل به عام کرد قبل از فحص از مخصص. تحقیق این است که تمسک به عام قبل الفحص جائز نیست. اما در کجا؟ خوب دقت کنید، اما یه آخوند حرفشون اینه ما دو سنخ عمومات داریم. یک سنخ از عمومات عموماتی هستند که در معرض تخصیصند، عمومات قانونی، عموماتی که به عنوان قانون القا میشه. یه سنخ از عمومات در معرض تخصیص نیستند، مثل عموماتی که در السنه عامه مردم و در محاورات عرفی به کار میره. عامی که قانونگذار القا میکنه این همیشه در معرض تخصیص و تبصره هست، مثل عمومات کتاب و سنت. در قوانین عادی هم همینطوره، عموماتی که حالا قانونگذار مجالس قانونگذاری القا میکنن این عمومات همیشه در معرض تخصیصن، چون به هر حال ضرورت ها و مسائل اجتناب ناپذیری پیش میاد که قانونگذار ناچار است کنار اون عام یک تبصره، یک تخصیصی، یک به اصطلاح چیزی را ذکر بکنه. اما عموماتی که عامه مردم تو گفتگوهای روزمره شون به کار میبرن، تو زندگی عادی روزمره، این عموماتی که اینا به کار میبرن، این عمومات عموماتی نیست که به عنوان قانون باشه، لذا در معرض تخصیص نیستن. لذا آقای آخوند حرفشون اینه، خوب ناز بفرمایید، در عموماتی که از جنس اولیه یعنی در معرض تخصیصه، اونجا بدون تردید تمسک به عام قبل از بحث از مخصص جایز نیست. اما در سنخ دوم، در عمومات السنه عامه و محاورات یومیه مردم، اینجا تمسک به عام قبل الفحص از مخصص جایزه، چون اصلا تخصیص، چون اینها اصلا در معرض تخصیص نیست. این تفسیری است که مرحوم آقای آخوند در مسئله لزوم فحص از مخصص میدن. نه حالا از باب همین که میگیم در معرض تخصیصن، حالا اسم شما ممکنه بالاخره در معرض تخصیصن، از باب احتیاط نیست. حالا الان علت چند ما میگیم، اصلا اگر عامی در معرض تخصیص باشه، خب در واقع این عام اعتبار نداره. چرا؟ چرا این عامی که در معرض تخصیصه در عرض به حضور شما اعتبار نداره؟ برای این که ببینید عام اعتبارش ناشی از چیه؟ نه، چرا عام معتبره؟ اصالت العموم از کجا اعتبارشو به دست آورده؟ اینا اگر یادتون باشه مرحوم آقای مظفر در اصول فقه اشاره داشتن که ما یه اصل کلی داریم به نام اصالت و ظهور، بقیه اصلا مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه، اصالت عدم المجاز، نمیدونم اینا همه از مصادیق اصالت و ظهوره. اصالت العموم یکی از مصادیق اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور یعنی همون ظهور عرفی، عرف برای یک جمله یک ظهوری را استنباط میکنه. خب این ظهور تا مادامی که احتمال تخصیص بده در کلامی که در معرض تخصیصه اصلا استقرار پیدا نمیکنه، یعنی قابل اتکا نیست، حداقل حجیت و اعتبار و قابل اخذ و اتخاذ. حتی اگر ما شک بکنیم، شک که در وجود مخصص یعنی شک که در اعتبار این عام، به شک که در اعتبار یعنی مساوی با عدم حجیت، به همین راهی. پس در عموماتی که در به عنوان قانون و در مقام القاء قانونن، اینجا چه باید کرد؟
اینجا باید حتما فحص کرد. و وقتی که حالا میگیم تا چه حدشو بعد میگیم، فعلا اونچه که اینجا به عنوان به اصطلاح مطلب اول مورد بحث ما میگیم اینه که به هر حال فحص از مخصص ضرورت داره در عموماتی که به عنوان قانون القا میشدن. عمومات شرع هم همینطوره، کتاب و سنت هم همینطوره. این که حالا چقدر باید فحص کنیم اون رو میگیم، کجا باید فحص کنیم، اینا حدود و ثغور این مسئله است که باید بحث بشه. نه ببینید، یک سوالی خود ایشون آخرتر در ایغازان مطرح میکنن که آیا بین اینجا و اصول عملیه از حیث فحص فرق است یا نه. از یک جهت یک نکته هست که ایشون خود ایشون اشاره میکنه. فصلون هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز یا نه. فیه خلاف و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه. چه بسا بعضی ها گفتن شکی نیست که عمل به عام قبل الفحص عن المخصص جایز نیست، بلکه ادعای اجماع شده بر. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام، والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام انه. آقای آخوند در حقیقت دارن محل نزاع و محل بحث رو روشن میکنن چیه. ایشون خیلی با این تعبیری که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایزه یا نه موافق نیست. میگه این رو باید به عنوان بحث قرار بدیم، هل یکون اصالت العموم متبعه مطلقا او بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر بهی. ببینید عنوان محل بحث رو آقای آخوند تغییر داد. اونی که به اصطلاح لازمه اینجا مطرح بشه در واقع داره محل نزاع رو ایشون تحریر میکنه، چون بعضی ها ببینید ایشون میگه استدلال هایی که کرده اند، اینجا رو خوب عنایت کنید، استدلال هایی که بر این مسئله کرده اند معلوم میشه اصلا محل نزاع رو هنوز نشناختن. از نوع ادلهی که بعضی ها بر عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص اقامه کردند معلوم میشه هنوز محل نزاع اصلا معتبر نیست. ببینید ایشون دست میذاره رو چی؟ آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایزه یا نه؟ میگه بهتره ما اول محل نزاع رو تحریر بکنیم تا این اشتباه و خلطی که بعضی ها در محل نزاع کردن از بین بره. ما میگیم آها اصالت العموم مطلقا متبع است. ببینید این مطلق به چه معناست؟ چه قبل از فحص چه بعد از فحص، او بعد الفحص عن المخصص، و مأیوس شدن از دست یافتن به مخصص. خب این معناش چیه؟ این که میگیم مطلقا معتبره یا بعد از فحص؟ بعد الفراق عن اعتبارها. این اون چهار مطلبی است که گفتیم ایشون میگن به عنوان چهار تا امر مسلم و مقتوع به عنوان مقدمه مقتوع ما اینجا داریم. یک، ان اعتبارها بالخصوص، یعنی اعتبار اصالت العموم، اینکه خود این اصل فی الجمله مورد قبول، یعنی کسی در اعتبار و حجیت اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلائی تمسک تردید نداره. من باب ظن نوعی، این مقدمه سومی بود که ما گفتیم، للمشافه و غیرهی، این مقدمه دومی بود که ما گفتیم، ما لم یعلم به تخصیصهی تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علم تخصیصه او اجمالا. اینم مقدمه چهارم. علم به تخصیص این عام تفصیلا نباشه و از اطراف ما علم تخصیصه او اجمالا هم نباشه، یعنی نه علم به تخصیص باشد تفصیلا، نه علم به تخصیص باشد چی؟ اجمالا. این چهار مطلبی است که اینجا مسلمه. یعنی بعد از تأکید و فراغ از این چهار مطلب، حالا ما بحث میخواییم بکنیم که آیا اصالت العموم مطلقا متبعه یا بعد از فحصه از مخصص و علیه. خب بنابراین که ما از این چهار امر فارغ میشیم، فلا مجال لغیر واحدن ممستدل به علا عدم جواز الاستدلال بهی قبل الفحص ولی هست. با این بیان دیگه جایی برای بسیاری از ادله ای که بر عدم جواز استدلال به عام قبل از فحص و یأس به اصطلاح قائم شده، جایی برای اونها نیست. ببینید یه عده‌ای هستن مدعاشون عدم جواز به اصطلاح عمل به عامه، عدم جواز استدلال به عام برای عموم و قبل از فحصه، اما از یه ادله ای رفتن که معلوم میشه محل نزاع را نشناختن. لذا اولین کاری که آیه آخون میکنه میاد میگه آقا محل نزاع اصلا اینه، لذا ادله ای که یه عده اقامه کردن بیراهه رفتن، اون دلیلاشون دلیلای غلطیه، برای اینکه محل نزاع را خوب نشناختن. محل نزاع اینه، اولین گام تصحیح محل نزاع توسط آیه آخون. حالا که این کار رو میکنه، پس تحقیق و عدم و جواز تمسک به، تحقیق این است که تمسک به عام قبل از فحص جایز نیست، فی ما اذا کان فی معرض تخصیص، در اون جایی که در معرض تخصیصه، یعنی سنخ اول. کجا عام در معرض تخصیصه؟ عموماتی که در مقام بیان قانونه، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنت. و ذالک چرا؟ چرا اینجا باید تخصیص فحص بشه؟ چرا تمسک به عام قبل از فحص جایز نیست؟ لعجل انه لولا القطع باستقرار سیرت العقلاء على عدم العمل بهی قبله فلا اقل من الشک. برای اینکه ما یقین داریم عقلاء تا زمانی که عرض به حضور شما فحص نکنن به سیره به عام عمل، اینم یه اصل عقلاییه. اصالت العموم از مصادیق اصالت الظهور، و اصالت الظهور یه اصل عقلایی، حجیت ظهور از باب فهم عقلا. خب پس چرا ما فحص باید بکنیم؟ چون قطع داریم عقلا قبل از فحص از مخصص به عام عمل نمی کنیم، چون حجیتش امر مسلمی است و چون یک اصل عقلایی است. ما هر کاری که عقلا کردن ما هم میکنیم، عقلا قبل از فحص بهش عمل نمیکنن ما هم نمی. ایشون میگه اگر بگیم قطع به استقرار سیره نیست، حداقل شک که هست، شک داریم سیره عقلا بر این استوار هست که به عام قبل از فحص عمل بکنن یا نه، فلا اقل من الشک، شک در سیره استقرار سیره عقلا. خب همینقدر که شک که در استقرار سیره بکنیم، حق تمسک به عام نداریم. کیفه لقد دعی الاجماع علی عدم جوازه، چگونه است که ادعای اجماع شده بر عدم جواز از حضور شما عمل به عام، عدم جوازهی یعنی عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص، فضلاً عن نفی الخلاف، ان چه برسد به این که گفته شود خلافی هم در این مسئله وجود ندارد. ببینید میگه ادعای اجماع شده، چه برسه به اینکه ادعای نفی خلاف هم شده. دقت فرمودید؟ یعنی هیچ مخالفی در این مسئله وجود نداره، چون اجماع رو ممکنه حالا یه ادعی روی مبنایی بگن این اجماعیه، خب اعتبار داره، ولی نفی خلاف اینکه هیچ مخالفی در مسئله وجود نداره. اصلا اجماع که حالا ما مبنامون با اونا متفاوته، ولی از حضور شما بعضی ها ادعای اجماع کردن ادعای اجماع به اصطلاح قاطبه مسلمین رو میکنه. حالا نه ببینید ادعای اجماع شده ولی خود ایشون هم گفتن فیه خلافون، اینقدر فرمودید در این که آیا باید فحص بشه، ادعی هم میگن نه. حالا بعضی ها ادعای اجماع کرده و هوه، ببینید این هوه به چی میخوره؟ به شک. اینو حواستون باشه، فلا اقل من الشک گفتن بالا، هوه یعنی این شک، همین شک که در استقرار سیره اقلا کافن فی عدم الجواز کمال و اخبار. همینقدر ما شک بکنیم که اقلا در اینجا به عام قبل از فخ عمل میکنن یا نه، این کافیه برای چی؟ در عدم جواز عمل، چون باید برای ما محرز بشی که اقلا عمل میکنن، اگه شک بکنیم برای ما اعتباری ندارن، پس نمیتونیم بهش عمل بکنیم کمال و اخبار. این مال سنق اول عام، و اما اذا لم یکن العام کذالک، اما اگر عام این چنین نباشد، کذالک یعنی چی؟ یعنی فی معرض تخصیص نباشه، یعنی در مقام بیان قانون نباشه، کما هو الحال فی قالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المعابرات، چنانچه حال در قالب عمومات واقع در السنه اهل معابرات اینجوریست، فلا شبهت فی ان سیرت علی العمل به، اینجا شکی نیست که سیره اقلا بر عمل به این عام است، بلا فحص ان مخصص، بدون اینکه از مخصص فحص بکنه. نه بعضیا مطلق چیز میکنن، مطلقا میگن فرقی نمیکنه چه محاورات چه غیر محاورات، میگن لا یجوز. نه اونا جزء عمومات قانونیه است. منتها ببینید بحث اینه، اصلا فتاوای علما خودش به اصطلاح برگرفته از اون عموماته دیگه، ما عمومات اینها که برای ما به عنوان به اصطلاح استقلالی مورد نظر نیستن، که اینا در واقع مبین عمومات کتاب و سنت هست. اینجوری نیست که خود اینا مستقلا منظور باشن. بله بله، یعنی بالاصاله ما به اینا نگاه نمی کنیم، اینا در واقع همون مبین عمومات کتاب و سنت هست. نه برای مقلدین نه، نه از باب این که اینا از السنه محاوراته، از باب این که این در واقع آینه همون قانونه، و اونجا در اونجا این به اصطلاح مقام بررسی این کار توسط خود فقها ها انجام شده، برای مقلدین دیگه لازم نیست که این فحصها رو داشته باشه. نه عمومات، عمومات ببینید قانونی در هر جای، قانون که فقط حالا توی چیز که نیست، هر قانونی در هر محدودهی در هر فنی برای خودش یه سری عمومات داره دیگه، در اونجا در حال باید حتما، مخصوصا در امور غیر عقلی، چون در عقلیات که تخصیص بردار نیست احکام عقلیه، در قوانین و احکام غیر عقلی است که این هست، فرقی هم نمی کنه در هر فنی و در هر علمی جای خودش. فقط ظهرت بذالک، با این تفصیل عرض به حضور شما. حالا ما تا اینجا چی رو ثابت کردیم آقا؟ ها تا اینجا ما ثابت کردیم که فحص از مخصص لازم، یعنی اصالت العموم مطلقا متبع نیست. نه فرمودیم مقید به فحص و یأس از مخصص. حالا سؤال بعدی این است، چه مقدار باید فحص بکنیم؟ مقدار فحص، مقدار لازمه برای فحص چقدره؟ ها؟ این امریست که حالا یه روز اول هم هست و بعد از هنوز معلومه بعضی از آقایون خب نیومدن، بعضی هم که هنوز تو فضای بحث قرار نگرفتن، انشالله برای فردا.